أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبس در مورد حتى يوم الحصاد بود. در علامه هلی در مختلف اینجوری تعبیر می فرماید: قال الشیخ فی الخلاف تجب فی المال حق سوى زکات المفروضه و هو ما یخرج یوم الحصاد من الزقس بعد الزقس والحفنة بعد الحفنة یوم الجذاب و المشهور الاستحباب اختاره ابن ابی عقیل و ابو الصلاح و هو الاقرب مختلف جلد 3 صفحه 256. در معتبر هم اینجوری جلد 2 صفحه 486 داره: ما یخرج عند الحصاد و الصرام و هو الزقس و الکف من الطعام مستحبون و لیس من الزکات و قال فی الخلاف یجب و لیس بالوجه. در معتبر جلد 2 صفحه 532 هم میگه: هل یجب فیها حق سوى الزکات؟ قال الشیخ رحمه الله: فی الخلاف نعم، و هو ما یخرج یوم الحصاد و الجذاب من الزقف بعد الزقف والحفنه بعد الحفنه. بعد اختلاف عبارت های خلاف رو ادامه میده: و تردد علم الهدا فی الوجوب والوجه الاستحباب. اینم در معتبر جلد 2 صفحه 532 هست. حالا من عرض کنم خدمت شما، عبارت ابن ابی عقیل در اختیار ما نیست، مرحوم علامه نقل کردن. خب باید پذیرفت که ایشون قائل به استحباب هستن، ولی اینکه مشهور این رو مستحب میدانن خیلی واضح نیست که مشهور مستحب درسته باشن. البته ظاهر عبارت مقنع صفحه 175، فقیه جلد 2 صفحه 46، هدایه صفحه 176 و 179 اینها این هست که این رو واجب میدونن. شاید ظاهر مقنعه شیخ مفید هم که روایاته که این رو آورده، اون هم شاید ظاهرش وجوب باشه. البته در باب زیادات آورده، یک کمی آدم تردید میکنه که آیا واقعا این رو واجب میدونه یا واجب نمیدونه. و اما کسانی که صریحاً مستحب دانستند، مراسم یکی هست که مستحب درسته، اما اعطاء الحفنه و الحفنتین این دو رسمه فندبون، مراسم صفحه 128. از کافی ابو الصلاح هم نقل شده بود استحباب، من کافی الان دستم نبود که عبارتش رو یاد داشت کنم. اینها الجامع للشرایع صفحه 137 هم داره: یستحب صلت آل رسول و یه سری استحبابات رو میگه: و تفدق یوم البعض منها و یوم الحصاد و السرام به ذقف و لعذق و الحفنه و مثل ذالک و مثل ذالک و ذالک قوله تعالی: و آتو حق و یوم حصاده و لا تصفو و لإسراف و ان یعطا منها به یدائه جمیعن و یکره الجذاب و السلام و البذر و تذهیه لیلن لنه لا یهدره سائلم و اقله ثلاثه. اون نهی از نهی را میشون نهی کراهتی گرفته، نهی از حساد و سلام باللیل و اقلهم ثلاثه، که ناظر به روایتی بود که جلسه قبل خوندیم، حالا اینا رو بعد بحث میکنم. ظاهر تذکرت الفقها ها جلد 5 صفحه 11 استحبابه. همچنین قنیه هم ظاهرش صفحه 116 و آتو حقه یوم حساده میگه که بعضی اینو زکات واجب گرفتن، ایشون میگه که چطور چرا این رو این حق استحبابی یوم الحساد نمیگیرید؟ المراد به شیء الیسیر الذی یعطاه الفقیر المجتاب من الذر وقت الحساد علی جهت التبرع، این رو تبرع. ولی از اون طرف انتصار عبارتش اگر نگیم متمایل به وجوبه لااقل مردد هست، ولی به نظرم یه قدری شاید تمایل به وجوب هم از انتصار استفاده بشه که عبارتش در فقه القرآن راوندی هم تکرار شده جلد 1 صفحه 16. حالا من عبارت انتصار و عبارت خلاف رو میخونم. ظاهر متشابه القرآن ابن شهرناشوب جلد 2 صفحه 74 هم استحباب هست، ولی خب شیخ طوسی دعوای اجماع بر وجوب کرده، خیلی روشن نیست مسئله چه شکلی. اجماع مشهور که علامه نسبت میده، خیلی مشهور بودن واضح نیست، لااقل مشهور عند القدما واضح نیست، یعنی قبل از شیخ طوسی با ادعای اجماعی که شیخ کردن اون واجب. خب حالا من عبارت سید مرتضی رو در انتصار بخونم. ایشون کتاب زکات مسئله ای رو مطرح میکنه و من مظن نه انفراد الامامیه به قول و اندر زکات لا تجه الا فی تفعد اصناف و دنانیر و دراهم فلتا نو و الهندت و شعی و تمر و زبی و الابل و البغر و الغنم و لا زکات فی ما عدا ذالک و بابر فقه های خالفون فی ذالک. خب این رو مطرح میکنه، بعد این میگه که فان تعلقوا بقوله تعالی و آتوا حقه یوم حساد، میگه بعضی از عامه به طور مطلق زکات رو در چیزها قائل هستند و اختلاف اقوال رو نقل میکنه. بعد میگه اونایی که به طور مطلق در نبات قائل به زکات هستن، فان تعلقوا بقوله تعالی و آتوا حقه یوم حساد و انه عام فی جمیع الضروع و غیرها مما ذکر فی الآیه فالجواب ان انا لا نسلم من قوله تعالی و آتوا حقه یتامى العشر و نصف العشر المأخوذ علی سبیل الزکات فمن ادعا تناوله لذلک فعلیه الدلاله و عند اصحابنا ان ذلک یتناول ما یؤتى المسکین و الفقیر و المجتاب وقت الحصاد. تو میگه فی الف المجتازین، این یعنی عبارت بعد منتقل کرده نسخه الف الالغایده اینجوریه ما یؤتى المسکین و الفقیر المجتازین، واو نداره المجتازین، که شاید همین هم بهتر باشه المجتازین، ما یعطى المسكين والفقير المجتاضين وقت الحصاد من الحفنة والزق فقد روى ذلك عن أئمتهم عليهم السلام فمنهم روي عن أبي جعفر السلام في قوله تعالى وأعطوا حقه يوم حصاده قال ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة لأن النهي عن الصرف لا يكون إلا فيما ليس مقدرا والزكاة مقدرا. بعد چیزهایی رو ذکر میکنه، روایاتی رو ذکر میکنه، توضیح میده که مراد همین هست. و فإن قیل قد سماه الله تعالی حقا و ذالک لا یعنی قل بالواجب، ایشون میگن که قلنا قد یطلق اسم الحق علی الواجب المندوب الی و قد روا جابه ان رجلا قال یا رسول الله هل علی حق فی ابلیس که از زکات؟ فقال علیه السلام نعم تحمل علیها و تفتیم لبنها. فان قالوا ظاهر قوله تعالی و آتوا حقه یقتضی الوجوب، ایشون میگه خب درسته گاهی اوقات شیء واجب بر مستحبم اطلاق میشه، ولی مجازه، شما باید تا میتونید لفظ و حمله بر وجوب کنید و ما ذکرتموه لیس به واجبه قلنا اذا سلمنا ان ظاهر الامر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقان من الكلام احدهما ان نقول ان ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر اخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا وانتم اذا حملتم الامر على الوجوب ها هنا تركتم تعلق العطاء وقت الحصاد ونحن اذا حملنا الامر في الايه على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء وقت الحصاد فليس احد الامرين الا كصاحبه وانتم المستدلون بالايه فخرجت من ان تكون دليلا لكم. خلاصه ایشون میگه که این آیه مجمل هست و نمیتونیم به او تمسک کنیم. و طریق الاخر ان لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد و ان لم يكن مقدرا بل موكولا الى اختيار المعطي لم نقل بعيدا من الصواب و لم یکون بعیدن من از سلام. این طریق آخر من از لحن عبارت به نظرم میرسه که ایشون قول دوم رو میخواد اختیار کنه و لحن لحنی است که البته نه اختیار قطعی، این لحن اختیار قول دومه و اینجوریه. حالا یه تقدیر یه افرادی هم هستن که غیر از این بزرگانی که عرض کردیم تو تحریر علامه تحریر جلد 146 میگه فی وجوب اخراج زقص و الکف عند الحصاد قولان، هیچ چیزی نمی کنه. تو تلخیص المرام صفحه 43 هم گویا او هم تردید داره، یه وقیل تجب وقت الحصاد و الجذاب الحفنه و الحفنتان و زخ و زخسان، هیچ چیز نمیکنه که این قول درسته خود درست نیست. با همین تعبیر قیل میاره. حالا یا قیل دلیل بر تضعیفه یا دلیل بر تردیده، اون رو مقدار ابهام داره. به هر حال این حالا عبارت شیخ طوسی در خلاف رو میخوانم و یک خیلی توضیحاتی هم در موردش عرض میکنم. یجب فی المال حق سوى زکات المفروضه و هو ما یخرج یوم الحصاد من الزقس بعد الزقس و الحفنت بعد الحفنه یوم الجزاز و بهی قال الشافعی و النخعی و مجاهد. و خالف جمیع الفقها ها فی ذالک. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ایشون ادعای اجماع میکنه، اجماع فرقه رو. حالا آیا این اجماع فرقه مستقیما ادعای اجماع فرقه میکنه یا به جهت اینکه روایاتی وارد شده و این روایات به دال بر وجوب هست و شیخ طوسی می فرماید اصحاب ما به روایات عمل می کنند، روایات دال وجوب کاشف از اجماع فرقه هست و اینها، شاید این مطلب دوم روشن‌تر باشه. به هر حال باید، ولی من نمی خوام اثبات کنم اجماع فرقه رو با کلام شیخ طوسی، چون شیخ طوسی خیلی وقتها اجماع علل قاعده رو کافی میدونه بر اجماع بر مصادیق، اجماع بر قاعده عمل به اخبار معتبره داله بر وجوب رو بر اینکه این مورد هم تعیین مصداقش رو خودش میکنه و اجماع رو ادعا میکنه. خب زیاد هست در کلام شیخ طوسی، همین باعث میشه که ادعاهای اجماع شیخ طوسی رو نشه بشه اعتبار ورزید، ولی خب احتمالم داره که واقعا اجماع باشه، احتمال داره اجماع نباشه، احتمال داره اجماع باشه، یا لااقل احتمال داره که شهرتی در مسئله بوده، اینشون شهرت رو اجماع تخیل کرده و امثال اینها. اینی که با وجود دعوای اجماعی که مرحوم شیخ بیان فرمودن مشکل هست، حتی مشهور بودن استحباب رو ما نتیجه بگیریم. و ایزن قوله تعالی و آتو حقه یوم حصاده فاوجب اخراج حقه یوم الحصاد و الامر یقتضی الوجوب و الزکات لا تجب. میگه ایشون و آتو حقه یوم حصاده، میگه این امر آتو حقه دال بر وجوب هست و الامر یقتضی الوجوب و الزکات لا تجب، این از اینجا دفع دخل مقدر هست، چون این آیه رو بسیار از عامه حق رو در این آیه معنی زکات گرفتن. منو شیخ بخواد این رو جواب بده، ایشون میگه و زکاتو لا تجب الا بعد تصفیت و تذریت و بلوغ المبلغ الذي یجب فیه زکات. میگه زکات واجب نیست الا بعد از تصفیه و تذریه. این بلوغ المبلغ الذي يجب فيه الزکات ممکنه مکمل اون استدلال قبلی باشه، ممکنه خودش یک استدلال جدیدی باشه. این که مکمل استدلال قبلی باشه تو زکات تو عبارت انتصار این مطلب رو آورده، ایشون می‌فرمایند که تو انتصار صفحه 208 میگه این که ما حقهو رو در آیه شریف مراد زکات نگیریم و مراد حق یوم الحصاد باشه، تقویه و این کان یقوی و الاحادیث به ذالکه کثیره و یکفی احتمال اللفظ الله، همین مقدار که احتمال هم بدیم کافی است برای این که نتونیم در مورد زکات واجب بهش استدلال کنیم. بعد میگه بلکه و این کان یقوی هذا التأویل ان الايه تقتضي ان يكون العطاء في وقت الحصاد والاشر المفروض في الزكاه لا يكون في تلك الحال لان الاشر مكيل ولا يؤخذ الا من مكيل في وقت الحصاد لا يكون مكيلا ولا يمكن كيله وانما يكال بعد جفافه وتبريته وتصفيته و تعلیق العطا به تلک الحال لا یلقو الا به ما ذکرناه. این ممکنه استدلال شیخ این باشه که زکات شرطش اینه که به مقدار نصاب برسد و این مقدار نصاب رو بعد از تصفیه و تزریه محاسبه میشه، از این که از به اصطلاح باد دادن گندم و کاهاش جدا شد و امثال اینها تصفیه شد، مقدار گندمی که بعد از باد دادن و تصفیه گندم از به اصطلاح تصفیه گندم استفاده شد، از کاه ها جدا شدن گندم از کاه ها به دست اومد و بعد از این اگر به مقدار نصاب رسید اون وقت زکات واجبه. و این پیداست که این مربوط به زکات نیست بلکه مربوط به چیز دیگه ای هست. خب این یک نحو استدلال. یه جور دیگه استدلال این هست که و آتو حقه و یوم حصاده مطلقه، توش نصاب نخوابیده که به شرط نصاب، به شرط نصاب نخوابیده و در حالی که در زکات نصاب معتبر هست. شاید اون احتمال اول قوی تر باشه که چون بحث نصاب به هیچی که به آیات مربوط به زکات نیامده، اون که آیه قرآن نصاب رو بیان نکرده، بعید میدونم مرحوم شیخ بخواد به اون تمسک کنه. به احتمال زیاد استدلال مرحوم شیخ به همین عبارتی هست که میخواد بگه که زکات بعد از تصفیه و تزریه و اینها واجب میشه به شرط بلوغه ای حد النصاب. البته ممکنه شخصی بگه زکات از همون مقداری که محصول بدا صلاحه بدو به صلاح شد واجب میشه به شرطی که بعد تصفیه و تزریه به مقدار نصاب باشد. اگر این تعبیر رو بکنیم که وقت وجوب زکات، که از روایات هم استفاده میشه زمان وجوب زکات زمان بدو صلاح هست، اگر خب زمان بدو صلاح رو هم زمان وجوب بدونیم باز هم این آیه مربوط به وجوب نخواهد بود، مربوط به وجوب زکات نخواهد بود، چون وجوب زکات عند بدو صلاح هست. علی تقدیر علاوه بر این که عرض کردم این که ما بگیم این آیه ناظر به زمان وجوب هست و نه زمان اعطا، این خیلی خلاف ظاهر و آتو حقا و یوم حساده، ظاهرش اینه که همون یوم حساد باید داده بشه و اینکه این رو حمل کنیم به اینکه یه شیعی هست که واجب هست ولی اون موقع لازم نیست داده بشه کاملا خلاف ظاهر هست. اون مطلبی که رمانی گفته که کنه این حمل کرده این رو برای اینکه زمان تعلق حق یوم الحساد هست ولی زمان ادایش بعد هست، این خیلی مستبعد هست. خب و ایزن روت فاطمه تو بنت قیس ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی المال حق سوى الزکات و روا حریز ان زراره و محمد. این فی المال حق سوى الزکات ممکنه استدلال این باشه که حق ولو گاهی اوقات در حق مستحب به کار برده می شود ولی ظاهر حق وجوب هست، تا وقتی که دلیل مخرج ما نداشته باشیم باید اون رو حمله بر وجوب کنیم. خب و روا حریز انزراره و محمد ابن مسلم و ابی جعفر، روا حریز انزراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی و آتو حقه یوم حساده قالوا جميعا قال ابو جعفر علیه السلام هذا من الصدقه يؤتى المسكين القبضه تو بعد القبضه و من الجزاء الحفنه بعد الحفنه حتى يفرق. خب این کلام مرحوم شیخ طوسی. حالا ببینیم در این مطلب چجوری باید هست. ممکنه گفته بشه چون اجماع، چون فتوای خیلی قوی در میان عامه وجود داره، اون بر این که این نه عرض کنم خدمت شما اینجا یک نکته هم در جلسه قبل اشاره کردم، اون اینه که لحن عبارت شیخ در تبیان هم این هست که در این که آتو حقه و یوم حساده این امرش امر وجوبی هست که نه اتفاقیه که این امر وجوبیه، بحث در این هست که این امر وجوبی مربوط به زکات هست یا مربوط به حق دیگر هست، بله در امر وجوبی بودن اختلاف نظر نیست، اختلاف در تعیین این شیء هست. حالا شاید این که مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده باشه منشأش هم همین باشه که اتفاق دارن علما در این که آتو حق و یوم حساده ناظر به امر واجب هست، مفصلین همه این اتفاق نظر دارن، از طرف دیگه از جهت روایات ما مسلم هست که مراد از حق و یوم حساده زکات نیست و چیز دیگری هست. این دوتا رو ایشون به هم ضمیمه کرده، اجماع بر وجوب حق یوم الحساد رو نتیجه گرفته. خب حالا ببینیم چجوری این بحث رو باید دنبال کنیم. خب یک مطلب این هست که تو بعضی، حالا اینجا بایدش الان نیاوردم جامع الاحادیث رو، اجازه بدید من برم این جامع الاحادیث رو الان میارم، یه چند لحظه صبر کنید تا من برگردم. خب عذر میخوام که ببینید این که این حق یوم الحصاد مستحب باشه، یکی از استدلالات بر اون میشه به این روایت استدلال کرد برای استحبابش، این روایت علی ابن حسن ابن فضل، روایتی است که علی ابن حسن ابن فضل تو باب جلد 9 جامع احادیث صفحه 73 باب حدیث 3 باب 1 از ابواب کتاب زکات، ابواب متجافی زکات کتاب زکات، حدیث 3 حدیث مسلسل 12438، علی ابن حسن ابن فضال، عن علی ابن اسفار، عن محمد ابن زیاد، عن عمر ابن عزینه، عن زراره. محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر معروفه، عن عمر ابن عزینه، عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن سرقات الاموال فقال فی تسعة اشیاء لیس فی غیرها شیء فی الذهب و الفضه و الهنده و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقره و الغنم قلم الصائمه و هی الرائیه و لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه اصناف شیء تا آخر. لیس فی غیرها شیء اینجا تعبیر کرده، بگیم لیس فی غیرها شیء ازش استفاده میشه که در قید اینها زکات نیست، هیچ چیزی نیست، نه زکات نه چیز دیگه. ولی به نظر می رسه این استدلال ناتمام هست، حالا صرف نظر از بحث سندی که روایت موثقه است، ما اگر روایت موثقه رو بپذیریم و شرط روایت موثقه پذیرفتنش این هست که با روایت های صحیح معارض نباشه، ما ممکنه بگیم روایت هایی که داله بر وجوب صدقه، وجوب حق یوم الحصاد هست، باعث میشه این روایت از اعتبار بیفته. حالا صرف نظر از این بحث ببینیم خود این روایت چی میخواد بگه. لیس فی غیرها شیئون یعنی شیئون من الصدقه یا مطلق شی، این معلوم نیست مراد مطلق شی باشه، ممکنه بگه صدقه که همون زکات هست اختصاص به نه شی داره و این منافات با این نداره که در غیر این نه چیز هم زکات چیزی واجب باشه. یه نکته. نکته دوم این که این ناظر به زکات هست به این جهت که اشیاء خاصه رو موضوع قرار داده. ما بحث حق یوم الحصاد یه حقی هست حتی در شعیر و تمر و زبیب هم مطرحه. این چیزی هست که در شعیر و تمر و زبیب هست و در غیر او نیست. این باز مربوط به زکات هست که بین شعیر و تمر و زبیب و غیر او فرق هست. ما ممکنه اگر همین روایت ظهوری داشته باشد در نفی حق یوم الحصاد، ظهور روایت دیگر در وجوب، ممکنه بگیم اقوا هست از ظهور این روایت در استحباب. بنابراین و من هنا یظهر که روایت های زیادی هم که داریم که پیغمبر مثلا روایت قاسم بن زراره ان احده ما علیه السلام از زکات الا تسعت اشیا على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم بعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما سوى ذلك معلوم نیست. و شبیه این که تو روایت های دیگه هم ما داریم که پیغمبر یا روایت های خیلی پرچیدی عن زراره و محمد مسلم و ابی بصیر و برید ابن معاویه الاجلی و فضیل ابن یسار ابی جعفر ابی عبدالله علیه السلام قال فرض الله الزکات مع الصلاه في الاموال و سن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في تسعه اشياء و عفا اما سواهن في الذهب والفضه والابل والبغر والغنم والهنده والشعير والتمر والزبيب و عفا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما سوا ذلك. این مطلب معلوم نیست ازش استفاده بشه که در غیر این نه چیز هیچ چیزی ولو به عنوان عام نیست، در غیر این نه چیز زکاتی که رو عناوین خاصه میره نیست. بنابراین روایات های عف هم به نظر میرسه دال بر وجوب عدم وجوب به حق یوم الحصاد نیست. تنها چیزی رو که ممکنه کسی استدلال کنه که نمیدونم این استدلال چقدر درسته، اون اینه که روایات های حق یوم الحصاد روایت های متعدد فراوان به طور مطلق دستور دادن که این حق یوم الحصاد رو باید داده بشه. یه روایت داریم که این روایت میگه که به سه نفر که دادید اون سه نفر واجبه، زائد بر سه نفر دیگه واجب نیست. خب ما بگیم که این که این روایت های متعدد این بحث سه نفر رو مطرح نکرده، این خودش پاشه وزینی که این هم مستحب هست و به خاطر همین مستحب بودن دیگه خصوصیت این که برای تفصیل بخواییم قائل بشیم که اصلش واجبه سه نفرش واجب نیست، این مقداری شاید شخص ممکنه بگه سخت هست. حالا من به نظرم این رو عمدتاً باید رو شکل کرد که آیا مجرد این روایت کافی هست برای رفعیت از وجوب این روایات و امثال این ها یا نمیشه تمثل کرد. بقیه به نظرم محل تأمل داره. آقایون گاهگاهی شبیه این ها رو قرینه بر استحباب میگیرن و مرموهای خویی در بعضی از مشابهاتش رو قرینه بر استحباب نگیره. مثال نمونه عرض بکنم تو بحث استظهار که زن حائض بعد از ایام عادتش اگر خونش ادامه پیدا کرد، روایات بعضی روایات گفته تا 10 روز استظهار کنه، تو بعضی روایات داره 1-2 روز استظهار کنه، تو بعضی روایات داره 1 روز استظهار کنه. آقای خویی 1 روز رو واجب میدونن، زائد بر 1 روز رو مستحب میدونن. حاجا این تفاوت تعبیر که یه جا 1 روز گفته، یه جا 1-2 روز گفته، یه جا تا 10 روز گفته، این رو قرینه قرار میدن که اصل این استظهار مستحبه. میگن دیگه ظهور روایت در وجوب از بین میره. حالا آیا این ظهور روایات به وسیله اون روایت که 3 روز رو واجب دونسته، در این که اون روایت 3 روز ظاهراً باید قرینه قرار بدیم روایت های دیگر رو از وجوبش رفعیت کنیم، شاید تردیدی نباشه. ولی حالا خودمون روایت های میگم سه روز سه تا فقیر روایت هایی که گفته به سه فقیر داده بشه، ولی اون که مرحوم یحیی بن سعید در الجامع الشرایع هم به اون روایت تکیه کرده بود. حالا اگر به هر حال این رو ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا میتوانیم قرینه دیگری برای استحباب روایت بدانیم. من هنوز مطمئن برای این که مستحبه و واجب نیست نشدم و این مجرد این روایت سه روز رو برای این که بتوانیم این سه روز رو هم مستحب بدانیم واجب، سه فقیر رو اعطای به سه فقیر رو هم مستحب بدانیم واجب ندانیم، به نظرم شاید مشکل باشه. ولی حالا این رو دقت بفرمایید ببینیم آیا نکته دیگری در اینجا وجود داره. من فرصت نکردم کلمات علما رو تفحص کنم ببینم این بحث در کلمات متأخرین داریم مورد بحث قرار گرفته نگرفته و تنها در مسالک الافهام فاضل جواد دیدم که فاضل جواد به کلام علامه و اینها اشاره میکنه که علامه این رو حمله بر استحباب کردن. ایشون میگه اهم ظاهرش وجوب هست، وجهی نداره که حمله بر استحباب کنیم که ظاهرش وجوب این مطلب هست. حالا این رو مراجعه دوستان بفهمن ببینیم که آیا ما میتوانیم قرینه بر استحباب اقامه کنیم یا نمیتوانیم. به نظر میرسه اجمالا اگر هم جاش اجالتا احتیاط در فتوا هست و حالا اگر قرینه‌ای هم برای استحباب پیدا کردیم بعداً صحبت میکنیم، اجالتا به نظرم احتیاط لازم هست و فتوای به استحباب و نفی احتمال وجود خیلی سخت هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.